استدیوی پیک، برنامه خبری نیمروز.
با سلام و روز بخیر، یک بجه پس از چاشت به وقت کابل است. به استدیوی پیک رادیو آزادی خوش آمدید. شورای عالی مصالحه ملی افغانستان میگوید قرار است تیم مذاکراتی افغان برای گفتگوی مستقیم با طالبان تا فردا به دوحه سفر کند و سازمان عفو بین الملل ایران را به سختی های تکان دهنده حقوق بشری متهم کرده. جزئیات همین موضوعات و گزارش‌های دیگر تا دقایق بعد به میزبانی من فرشتن نگاه. اول‌تر از همه تازه‌ترین خبرهای افغانستان و جهان را جاوید نعیمی پیشکش می‌کند.
سرخط‌ها شورای عالی مصالحه ملی افغانستان می‌گوید تیم مذاکراتی حکومت تا فردا به دوحه خواهد رفت. وزارت دفاع افغانستان از کشته شدن 12 تن از طالبان در ولایت هلمند خبر می‌دهد و سازمان عفو بین المللی ایران را به تخطی‌های تکان‌دهنده حقوق بشری در جریان اعتراض‌های ماه نوامبر پارسال متهم کرده. مشروع خبرها. شورای عالی مصالحه ملی افغانستان میگوید تیم مذاکراتی حکومت تا فردا به دوحه خواهد رفت. فریدون خوازون سخنگوی این شورا بر رادیو آزادی گفت که با اثرگیری رهایی زندانیان طالبان موانعی در برابر گفتگوها برداشته شده است.
هیئت مذاکره کننده و تیم تکنیکی آماده شده. آنها ممکن ناوقت امروز و یا صبح فردا به دوحه بروند و در گفتگوها سهم بگیرند. هیئت مکمل شده است.
حکومت افغانستان دیروز و یک روز پیشتر از آن رهایی زندانیان طالبان را از سر گرفت. شمار از کشورها از جمله استرالیا و فرانسه با رهایی 6 تن از این زندانیان مخالفت داشتند. طالبان شرط گذاشتند که با رهایی تمامی زندانیانشان مذاکرات را آغاز می‌کنند. در سوی هم شمار از کاربران شبکه‌های اجتماعی تصاویر 4 تن را نشر کردند که گویا کماندوهای افغان بودند و تازه از سوی طالبان رها شدند. تا اکنون منابع مستقل خبر رهایی این افراد را تایید نکردند. وزارت دفاع افغانستان از کشته شدن 12 تن از جنگجویان طالبان در ولایت هلمند خبر می‌دهد. این وزارت در خبرنامه گفته که نیروهای امنیتی و دفاعی با حمایت قوای هوایی از حملات طالبان در ولسوالی‌های مارجه و ناوت جلوگیری کردند. به ادعای وزارت دفاع در ضد حمله نیروهای افغان 12 تن از جنگجویان کشته و 7 تن دیگرشان زخمی شدند. تا اکنون طالبان در این مورد تبصره نکردند. افغانستان و اوکراین سند گسترش همکاری‌های تجارتی را میان دو کشور امضا کردند. بر اساس گزارش‌ها معین وزارت تجارت و صنعت افغانستان دیروز با معاون اتاق تجارت و صنایع اوکراین دیدار کرد. در این دیدار از جانب اوکراین تعهد سپرده شد که به زودی اتاق تجارت آن کشور در کابل ایجاد خواهد شد. مقام‌های اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری افغانستان می‌گویند تعهد اوکراین در عرصه سکتور خصوصی سایر سرمایه‌گذاری‌های خارجی را هم جلب خواهد کرد. اتاق تجارت و صنایع افغانستان هم میگوید که با سرمایه گذاری های خارجی زمینه کاری برای شماره از مردم مساعد خواهد شد. اینجا رادیو آزادی است. اکنون هم چند خبر از منطقه و جهان. سازمان عفو بین المللی ایران را به تخطی های تکان دهنده حقوق بشری در جریان اعتراض های ماه نوامبر پارسال متهم کرده. این سازمان امروز در گزارش گفت که حتی کودکان 10 ساله سوی رژیم ایران سرکوب شدند. در ادامه آمده که در اعتراض های پارسال در ایران حداقل 304 تن کشته و هزاران تن دیگر بازداشت شدند. سازمان عفو بین المللی گزارشش را پس از گفتگو با 60 تن از اعضای خانواده قربانیان در جریان تظاهرات نشر کرده. اعتراض های پارسال پس از افزایش نرخ نفت از تهران آغاز شد و سپس به حدود 100 شهر و شهرک گسترش یافت. سازمان عفو بین المللی میگوید که پلیس، استخبارات، اردو و مقام های زندان در ایران در برابر تظاهر کننده ها از خشونت جدی کار گرفتند و در برخی موارد آنها را مورد شکنجه هم قرار دادند. تهران تا اکنون در مورد این گزارش سازمان عفو بین المللی واکنش نشان نداده است. اعتراض های ضد حکومتی با حضور شمار از زنان در منسک پایتخت بلاروس راه اندازی شد. بر اساس گزارش ها صدها زن در میدان آزادی منسک به اعتراض صلح‌آمیز و حتی آوازخوانی و رقص پرداختند. نیروهای امنیتی هیچ گونه مداخله نکردند، اما آن سو شمار از محصلان پوانتون ها که در اعتراض به نتیجه انتخابات 9 اگست به جاده ها ریختند از سوی پلیس بازداشت شدند. تظاهرکننده ها یک شعار دارند: رئیس جمهور الکساندر لوکاشینکو باید کنار رود و انتخابات دوباره برگزار شود. اما لوکاشینکو میگوید که از قدرت کنار نخواهد رفت، زیرا بر اساس اعلام کمیسیون انتخابات بلاروس او بیش از 80% رأی گرفته. سویتلانا تیخانوفسکایا رقیب الکساندر لوکاشینکو در انتخابات میگوید که در انتخابات تقلب خیلی گسترده صورت گرفته. و رئیس جمهور امریکا از شهر کینوشای ایالت ویسکانسن بازدید کرد. این شهر در چند روز گذشته شاهد اعتراض‌های خشونت‌آمیز و دنبال حمله خونین بر یک مرد آفریقایی تبار بود. سفر دونالد ترامپ به این شهر در حال صورت گرفت که مقام‌های محلی دموکرات از وی خواستند روی سفرش دوباره فکر کند. شهر کینوشا پس از آن شاهد اعتراض‌های خشونت‌آمیز و غارت دکان‌ها بود که یک مرد سیاه‌پوست به نام جیکوب بلیک در 23 اگست هدف تیراندازی پولیس قرار گرفت. 7 گلوله به بدن وی اصابت کرد و او را فلج ساخت. ترامپ در جریان دیدارش از شهر کینوشا با سپاسگزاری از پلیس و گارد ملی همدردیش را با کسان ابراز کرد که در تیراندازی نیروهای امنیتی آسیب دیدند. پایان خبرها.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. 1:07 پس از چاشت به وقت کابل است. آنچه را در ادامه از استودیوی پی یک میشنوید. قرار است تا فردا تیم مذاکراتی افغان به دوحه سفر کند. این را فریدون خزون، سخنگوی شورای عالی مصالحه ملی افغانستان، امروز گفت.
اسیران و زندانیان و تبادله شروع شده، دیر زر بده بهیر پایت ورسی، ممکن تر سبا پر سفر بود.
در رابطه به شدت گرفتن تلاش های صلح و چالش های بر سر روی این روند با یک تحلیلگر امور سیاسی هم صحبت خواهیم کرد. در ادامه روزنامه های چاپ امروز کابل را مرور می کنیم و در مسائل جهان در مورد سازمان عفو بین الملل می شنوید که ایران را به تخطی های تکان دهنده حقوق بشری در جریان اعتراض های ماه نوامبر پارسال متهم کرده. و در نیمه دومین ساعت برنامه افتوار کاروان زهر نشر می شود. در برنامه امروز
رفتن به جمع‌آوری تریاق کار اشتباس، اجازه نتن که اولادشان در تو جاها به خاطر پیدا کردن پنج قران اینا را مصروف کار کنن.
از شما دعوت میکنم تا با رادیو آزادی بمونید. باز هم سلام و روزتان بخیر. فرشتن نگاه هستم و شما را به استودیوی پی یک خوش آمدید میگویم. تا روشن در بخش و تخنیک دهی برنامه مرم کری میکنه. اما طور که پیشتر هم گفتم، شورای عالی مصالحه ملی افغانستان میگوید قرار است تا فردا تیم مذاکراتی افغان به دوحه سفر کند. این را فریدون خزون، سخنگوی شورا، امروز در صحبت برادیو آزادی گفت. از سوی دیگر گروه طالبان گفتند تا زمان به مذاکرات بین افغانان حاضر نمی شوند که روند رهایی زندانی های باقی مانده این گروه تکمیل نشده. همکارم جاوید حسنزاده جزئیات بیشتر داره و امین اکنون از استودیوی کابل رادیو آزادی وصل است. حسنزاده صاحب سلام به شما. نخست ایره بگوین که شورای عالی مصالحه بیشتر در رابطه با آغاز گفتگوهای بین افغانان و سفر تیم مذاکراتی افغان به دوحه به رادیو آزادی چی گفت؟
بله سلام خدمت شما. بله، شورای عالی مصالحه ملی افغانستان از آغاز اتخاذ آمادگی ها برای گفتگوهای بین الافغانی میان حکومت افغانستان و طالبان خبر داد و این شورا امروز بر رادیو آزادی گفت هیئت مذاکره کننده افغان کاملا آماده است و قرار است تا فردا به دوحه سفر کنه. فریدون خزون، سخنگوی شورا، امروز بر رادیو آزادی همچنان گفت به زودی روند تبادل زندانیان نیز به پایان میرسه.
لپاره در افغانستان اسلامی جمهوریت کاملا چمتو دهی؟
آمادگی ها برای مذاکرات بین الافغانی گرفته شده است. هیئت مذاکره کننده جمهوری اسلامی افغانستان هم آماده است. مانی از میان برداشته شده است. روند تبادله زندانیان آغاز شده و به زودی به پایان می رسد و زمانی که این پروسه به پایان رسید مذاکرات بین الافغانی آغاز می گردد و ممکن هیئت هم تا فردا به قطر سفر کند. اما یک منبع حکومتی با شرط افشا نشدن نامش به رادیو آزادی گفت که روند تبادله زندانیان امروز کاملا به پایان میرسد. این در حالی است که حکومت افغانستان تاکنون از میان 320 زندانی باقی مانده طالب در دو روز اخیر شماری از اونها را از محبس پلچرخی آزاد کرده و به تازگی امروز نیز 8 زندانی طالب از محبس ولایت کندهار آزاد شد. این را البته دفتر مطبوعاتی ولایت کندهار گفته. تلاش کردیم در مورد زندانیان آزاد شده و آزاد شده طالب و ای که امروز به چه تعداد دیگر آزاد میشن از دفتر شورای امنیت افغانستان معلومات بگیریم، اما تا هنوز اونا با ما در چیزی نگفتند و تماس ما را پاسخ ندادند. بله
حسن‌زاده صاحب، آیا طالبا در این مورد تا هنوز واکنش نشان دادن و از آمادگی ها برای آغاز گفتگوهای بین افغانان چیزی گفتند؟
خب قسمی که همونطور بیشتر گفتم تو هنوز شورای امنیت ملی به تماس های ما پاسخ نداد. طالبا هم در این مورد در مورد رهایی کماندوها و پیلوتای افغان که حکومت افغانستان خواستار رهایی از اونها شده تا هنوز پاسخ بر ما ارائه نکردند و منتظر ازی هستیم که پاسخ از طرف طالبا هم داشته باشیم. اما سهیل شاهین سخنگوی دفتر سیاسی طالبا در قطر بر رادیو گفته است که تا زمانی که به مذاکرات بین الافغانی حاضر نمیشند که تمام زندانیان آزاد نشده باشه.
بله بسیار فرشان. زیاد تشکر از شما. جاوید حسن‌زاده خبرنگار رادیو آزادی را از کابل با خود داشتیم که گفت شورای عالی مصالحه ملی افغانستان گفته قرار است تا فردا تیم مذاکراتی افغان به دوحه سفر کند تا گفتگوهای مستقیم را با گروه طالبان آغاز کنند. در این مورد تحلیل میکنیم نجیب محمود استاد پانتون و تحلیلگر مسائل سیاسی را با خود در یک تماس تلفنی دارم. و محمود صاحب به شما نخست سلام. اقدامات که حکومت او را شدت داده در زمینه آغاز گفتگوهای صلح چقدر میتونه که برای این روند زمینه ساز ثابت شود به نظر شما؟
تشکر، هر سلام دارم. خب بدون شک هر اقدامی که برای پروسه صلح و مصالحه از طرف هر جنای سیاسی صورت بگیره این قابل قدر است. افغانستان یک کشور است که 14 جنگ تجربه کرده، پس تلاش هایی که صورت میگیره زمینه صلح را حتما مساعد میکنه. خب بدون شک مذاکره، تفاهم، چنه زدن روزهای دشوار را خواهد داشت. یعنی نمیشه یک شبه شما به صلح برسید. باید طرف هایی که با هم تخاصم دارن روی بعض مسائل کلیدی و تفاهم برسن. شاید یک پروسه طولانی باشه، انتظار از این نمیره که زود اینا با هم تفاهم بکنن. شاید روزهای دشوار را هم تیم طالبا و هم تیم دولت خواهد داشت تا روی مسائل بعد از این که اینا به تفاهم میرسن و چی کارهای را باید انجام بدن خواهند داشت. پس دشواری های خواهد داره. همه اقدام تحت هر شرایط جلو جنگ میگیره، جلو دفاعیت همسایه ها را میگیره و ما میریم به سمت صلح.
محمود صاحب، آیا رهایی زندانی های باقی مانده از سوی حکومت افغانستان، زندانی های گروه طالبان و همچنان زندانی های کماندویی که حکومت افغانستان از طالبان رهایی از او را تقاضا کرده، خاتمه موانعی بر سر راه مذاکرات خواهد بود یا بدون رهایی زندانی ها هم برخی موانع چالش برانگیز در این راستا وجود داره؟
خب البته فکر میکنیم یکی از موضوعاتی که هر دو طرف به او تاکید کرد زندانی هایی که اسیر بودن اینا باید زود آزاد شوند و تا امو یک اعتماد میان طرفین ایجاد شوند. اما هست که چالش ها زمان صورت میگیره که اینا سر میز مذاکره میشینن و مطالبات خواسته های یکدیگر میکنن. اجندایی که مطرح بشه تا چی اندازه برای هر طرف قابل هضم است. حکومت جمهوریت باشه، حکومت امارتی باشه، قانون اساسی باید تعدیل بکنه، مجلسان باید باقی بمونه، میزان روابط ما با کدام چند باشه، در موضوعات اجتماعی، آزادی مطبوعات، حقوق زنها و غیره مسائلی که مطرح هست چقدر اینا با هم به تفاهم رسیدن. من فکر میکنم اجنده های بسیار گنده و درش در اوج وجود داره، تا اینکه ما فکر بکنیم که این دو موردی که رهایی زندانی هست هیچ چالش برانگیز است، شاید اینا با هم ببینن و پس یا پیش اینا که دیگه خواهند دید، برای اینکه اینا اگر قرار است با تعهدی که در سطح بین المللی دادن که ما با هم مذاکره میکنیم و برای صلح فکر میکنیم، هست جنجال ها اوج آغاز خواهد شد. فراموش نکنیم که فشارهای منطقوی هم وجود داره، به خاطر از اینکه هند، پاکستان، ایران، ترکیه و کشورهای بزرگ دیگر اینا در مسائل افغانستان اهداف را تعقیب میکنن و شاید فشارها از اونها غیر مستقیم روی اجندای مذاکرات تاثیر گذار باشه.
شما از اجندای مذاکرات یک اجندای درشت یادآور شدین. در صورتی که مذاکرات بین افغان ها آغاز میشه در یک دو روز دیگر، اولویت به کدام موضوع داده شوه به نظر شما از هم اولتر؟
خب یکی کوتاه‌مدت است، یکی در آزمدت. اجالتاً کار که صورت میگیره باید خشونت ها کاهش پیدا بکنن و یک آتش بس به وجود بیاد. حداقل تا زمانی که مذاکرات سرنوشتش مشخص میشه، هر طرف به جنگ نپردازن و بگذارن که یک مقدار آرامی در سطح کشور وجود داشته باشه و خوشبینی به صلح را بیشتر بکنن. و در آزمدت همو چرزنی هایست که روی می صورت میگیره که چی باید بکنن. من فکر نکنم که هم دولت و هم طالبان روی خوارزمگاه اساسی که تاکید میکنن و 100% تاکید میکنن به او باید برسن. باید اینا یک رای میانه و یک رای را پیدا بکنن که برای هر قابل قبول باشه. در غیر حال اگر تاکید بیش از حد روی خواستگاه اساسی که جمهوریت و یا امارت است زیاد صورت بگیره و سایر فروحاتی که وجود داره، فکر کنم که ما به بنبست میرسیم. ما فراموش نکنیم اگر این بار بحث مذاکرات به ناکامی میانجامه، ولو که برای چند هفته باشه، جنگ ها خیلی شدید خواهد شد.
بسیار زیاد تشکر. نجیب محمود استاد پنتون و تحلیلگر مسائل سیاسی بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد. شمایی که صدای ما را همین اکنون از رادیو آزادی میشنوین، چی نظر دارین در صورتی که مذاکرات بین افغان ها در یک یا دو روز دیگر آغاز شود، اولویت به کدام موضوعات به نظر شما داده شود بهتر خواهد بود؟ پیام هایتان را، پاسخ هایتان را به شماره 818 از طریق تلفن های افغان بی سیم تان بفرستید. نظریات شما را رادیو آزادی نشر خواهد کرد.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
به نشر گزارش ها از رادیو آزادی تا لحظات دیگر ادامه خواهیم داد، اما اکنون چند خبر اقتصادی با همکارم آرزو غیاسی.
پس از اظهار علاقه بخش خصوصی اوکراین به سرمایه گذاری در افغانستان، اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان میگوید که توسعه روابط تجارتی افغانستان با دیگر کشورها میتواند فرصتهای خوب سرمایه گذاری را در کشور فراهم کند. یونس مومن، معاون این اتاق، در صحبت با رادیو زدی در مورد گفت:
زمین در هر مملکت که در افغانستان در افغانستان په تجارت کې راشلې زموږ لپاره ډیر مهم دی او موږ ورته ډیر دیوالۍ چې د اوکراین تر هم زموږ تجارت په ښه توګه شروع شي.
این در حالی است که جواد دبیر، مسئول روابط عامه وزارت صنعت و تجارت، میگوید معاون اتاق تجارت اوکراین در دیدار با سرپرست این وزارت گفته که میخواهد فرصت‌های سرمایه‌گذاری و حجم تجارت بین دو کشور افزایش یابد. معاون اتاق تجارت اوکراین همچنین گفته که در نظر دارد تا خانه تجارت اوکراین را به همین منظور در کابل ایجاد کند. اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری افغانستان همچنین گفت که افزایش سرمایه‌گذاری خارجی در کشور باعث می‌شود تا فرصت‌های شغلی را در کشور افزایش دهد. قرار است در آینده نزدیک کار عملی پروژه تاپی آغاز شود. وحیدالله توحیدی، سخنگوی در افغانستان برشنا شرکت، برای رادیو آزادی گفت که کار عملی این پروژه از ولایت هرات آغاز می شود. و افزود که رئیس برشنا شرکت در دیدار با رئیس این پروژه و سفیر ترکمنستان در کابل روی روند کار پروژه تاپی و اهمیت آن صحبت کردند. آقای توحیدی همچنین افزود که افغانستان از گاز این پروژه برای تولید انرژی برق هم استفاده خواهد کرد. خط لوله گاز تاپی با ظرفیت انتقال 33 میلیارد متر مکعب گاز حدود 1814 کیلومتر طول دارد که پس از گذشتن از 147 کیلومتر از خاک ترکمنستان، 816 کیلومتر آن از ولایت های هرات، فران، نیمروز، هلمند و کندهار می‌گذرد. این هم نرخ شماری از اسعار خارجی در برابر پول افغانی: 1 دلار آمریکایی 76 افغانی و 85 پول، 1 یورو 80 افغانی و 50 پول، 1 پوند انگلیسی 100 افغانی و 50 پول، 1 ریال سعودی 20 افغانی و 15 پول، 1000 روپیه هندی 1040 افغانی، 1000 تومان ایرانی 3 افغانی و 50 پول و 1000 روپیه پاکستانی 460 افغانی.
خبرهای اقتصادی را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. تا لحظات دیگر روزنامه های چاپ امروز کابل را مرور خواهیم کرد. اما پیش از آن در مهمترین های منطقه و جهان میشنوید که سازمان عفو بین الملل ایران را به تخطی های تکان دهنده حقوق بشری در جریان اعتراض های ماه نوامبر سال گذشته متهم کرده. این سازمان امروز در گزارش گفت که حتی کودکان 10 ساله از سوی رژیم ایران سرکوب شدند. در ادامه گفته شده که در اعتراض های سال گذشته در ایران حداقل 304 تن کشته و هزاران تن دیگر بازداشت شدند. همکار نسیم شفق جزئیات بیشتر دارد.
سازمان عفو بین الملل گزارش خود را با عنوان سرکوب بشریت پخش کرده و در آن جنایت های ضد بشری در ایران در ماه نوامبر سال 2019 میلادی و پس از آن را بررسی کرده است. در گزارش آمده که در ویدیوهای ضبط شده در جریان تظاهرات ضد رژیم در ماه نوامبر سال 2019 دیده می شود که نیروهای امنیتی ایران مظاهرچیان را به گونه عمدی می کشند و یا زخمی می کنند. پخش این ویدیوها سر و صداهای زیادی را در سطح جهان در پی داشت. سازمان عفو بین الملل در گزارش خود نوشته که حتی کودکان 10 ساله نیز در جمع قربانیان بودند. بر اساس گزارش این سازمان مظاهرچیان و حتی افرادی که در نزدیکی محل تظاهرات حضور داشتند نیز بازداشت شدند. در گزارش این سازمان آمده که زخمی های تظاهرات در بیمارستان ها مدافعان حقوق بشر که در تلاش رعایت حقوق مظاهرچیان بودند، نماینده های گروه های اقلیت، روزنامه‌نگاران و حتی افرادی که در مراسم تشییع جنازه و فاتحه خوانی عزیزان خود گرد هم آمده بودند گرفتار شدند. عفو بین الملل نوشته است که ماموران اطلاعاتی و نیروهای امنیتی ایران در هماهنگی با مسئولان محابس، قاضی ها و سارنبالان مرتکب یک رشته تخلف حقوق بشری شدند. در گزارش تازه این سازمان گفته شده که زندانیان با اعمال زور و فشار مجبور به اقرار شده اند و برای آنها گفته شده که اگر اعتراف نکنند اعدام خواهند شد. همچنان زندانیان واتربورد یا با آب شکنجه شدند، مورد آزار و اذیت جنسی قرار گرفتند، مجبور به استفاده از مواد کیمیاوی شدند و از دارو و درمان محروم شدند. دینا التهاوی معاون بخش خاورمیانه و افریقای شمالی سازمان عفو بین الملل گفته که ویدیوهای پخش شده از جریان تظاهرات در ایران جهانیان را تکان داده است. اما خانم التهاوی گفته که برخورد ظالمانه مقامهای ایرانی با مظاهرچیان و اعضای خانواده های آنها در زندانها از دید مردم جهان پنهان مانده است. سال گذشته شهروندان ایران در تهران و شهرهای بزرگ این کشور در ابتدا به خاطر افزایش بهای تیل دست به تظاهرات زدند که بعداً این تظاهرات رنگ ضد رژیم ایران را اختیار کرد و مردم شعارهای ضد آیت الله خامنه ای رهبر مذهبی ایران را سر دادند.
در گزارش نسیم شفق شنیدید که سازمان عفو بین الملل ایران را به تخطی های تکان دهنده حقوق بشری در جریان اعتراض های ماه نوامبر پارسال متهم کرده. سازمان عفو بین الملل گزارشش را پس از گفتگو با 60 تن از اعضای خانواده قربانیان تظاهرات نشر کرده است.
رادیو آزادی را بشنوید و از زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
تشکر که رادیو آزادی را میشنوین. تا لحظات دیگر فشرده خبرهای افغانستان و جهان به شما خواهیم داشت و همچنان برنامه کاروان زهر نشر میشه. اما اکنون روزنامه های چاپ امروز کابل را همکار مارزو غیاسی مرور کرده که با هم میشنویم.
روزنامه ویسا در سر مقالش نوشته که هیئت مذاکره کننده برای رفتن به قطر با آغاز مذاکرات با طالبان آمادگی میگیرد. به نوشته روزنامه روند رهایی زندانیان نیز از سه‌شنبه شب دوباره از سر گرفته شد و با باور نویسنده این روند تا پایان هفته جاری تکمیل خواهد شد. نویسنده معتقد است که اگر همه موضوعات درست و پیش برود ممکن هیئت مذاکره کننده حکومت روز پنجشنبه و یا هم در شروع هفته آینده به قطر برود. با باور ویسا در این مرحله دو نکته بسیار مهم است. که هر دو تیم مذاکره کننده با آن باید توجه کنند. نخستین که بنوشته روزنامه هیئت‌های مذاکراتی باید متوجه باشند که اگر هر دو از آدرس‌های جداگانه تعیین شدند، اما در نهایت هر دو طرف افغان و ملت یک کشور به نام افغانستان هستند. و نکته دوم به نقل از ویسا مدیریت وضعیت پس از توافق صلح است، چون به باور نویسنده ممکن پس از آن ایده از طالبانی که ناراضی و خواهان ادامه جنگند به تشویق خارجیان دوباره سر بلند کنند. روزنامه 8 صبح در سرمقالش با عنوان برای آغاز مذاکرات میان افغانی تلاش ها سرعت یافته نوشته که هرچند درباره آغاز مذاکرات میان افغانان حکومت افغانستان حرفای متضادی میزند، اما دیده می شود که تلاش های بین المللی برای آغاز این مذاکرات شدت یافتند. روزنامه در ادامه افزوده که هفته پیش دو موضوع متفاوت از دو نهاد حکومت افغانستان درباره شروع مذاکرات بیان شد. یکی این که وزارت خارجه از شروع زود هنگام گفتگوها و رفع موانع سخن گفت، اما سخنگویان مشاور امنیتی ملی و ارگ در صحبت‌های جداگانه روی پیش شرط حکومت افغانستان مبنی بر رهایی کماندوها تاکید کردند. روزنامه به اساس معلومات خود نوشته که هرچند هنوز خبر رسمی از جانب حکومت در این زمینه نشر نشده است، اما گفته می شود حکومت افغانستان شماره دیگری از زندانیان طالبان را آزاد کرده است. نویسنده با اظهار خوشبینی در پایان مطلبش نوشته، طوری که دیده می شود بنبست شکسته است و ما باید به زودی شاهد روشن شدن زمان شروع مذاکرات میان افغانان باشیم. و روزنامه آرمان ملی در سرمقالش نوشته که مشاور شورای امنیت آمریکا در یک تماس تلفنی با رئیس جمهور محمد اشرف غنی بر آغاز بیدرنگ گفتگوهای میان افغانان تاکید کرده است. نویسنده به نقل از برخی کاربران شبکه‌های اجتماعی نوشته که مشاور شورای امنیت ملی آمریکا از آقای غنی خواسته است که در کار شورای ملی مصالحه دخالت نکند و به عبدالله عبدالله اجازه بدهد که کار شورای مصالحه را خودش بدون دخالت و فرمان به پیش ببرد. اما این خبر از سوی منابع مستقل تا اکنون تایید نشده است. آرمان ملی نوشته که پس از فرمان آقای غنی در مورد ترکیب اعضای شورای عالی مصالحه ملی، باز هم اختلاف ها میان رهبران سیاسی نمایان شدند و این شخصیت ها یکی پی دیگر از عضویت شورای مصالحه ملی شانه خالی کردند. نویسنده تاکید کرده که با در نظر داشت این اختلافات، آمریکا مجبور شد که یک بار دیگر رهبران افغانستان را نصیحت پدرانه کند.
پیام ها و نظریات شما.
از ولایت بدخشان ولسوالی کشم، برادر عزیز، اینمی کمکایی که به عنوان دسترخوان ملی پخش کردن و آمده، این کلی برای غریب و غروب و فقیر نرسیده. در یک مسجد 80-90 نفر نمازخوان و فامیل است، برای 6 نفر یا 7 نفر یک بوجگندم و یک سردال دادن. دیگر در این مسجد نفاق است، شقاق است، بلی از خدمت کمک چی ضرور است. دیگر همین را خواهش میکرین که با مسئولان امور چی کرین. خدا حافظ.
هستم قهرمان، هستم از ولایت پروان ولسوالی سیاوگرد قربان در قزاقستان. من نمیفهمم که ما ملت از این حکومت نیستیم، ما از افغانستان نیستیم. زندگی به ما نماندار و نداره که داشتیم، دغمنانه که داشتیم از دان ما طوفان شد. هیچ کاری به ما نکنه، هیچ کاری به ما نکنه، پلای ما را برده، رای ما را برده. اما قرار نیست که ما تا به ولسوالی خدا بریم، تا همی بازار سیاوگرد بریم. به خدا که هیچ کس طرف ما توجه داشته باشه. زمینای ما کل زیرسیل شده، باغ ما، خانه ما، زندگی ما، روز ما، روزگار مرزی ما رو کس نمیشنوه. صدای ما را راجع آزادی به مقامات بالا برسان. ما دیگه خوارسی نداریم که صدای ما را بشنه و عریضه ما را گوش کنه. خدا حافظ.
فارغ از لبین هستم، از ولایت شریفه ولسوالی سیستان. یک تایم از معلمین عزیز مکتب متوسطه ذکور صفات، معلمین مکتب متوسطه ذکور صفات، معلمین عزیز هستم. از طریق دولت معاش برایشان اولا نشده. از شما خواهش مندیم که یعنی مشکلات ما را مقامات بالا برسن. السلام، خدا حافظ.
پیام شما نظر شماست.
تشکری پیام هایی بود که در تلفن های پیامگیر رادیو آزادی نشر شدن.
از پیام هایی که شما از طریق شرکت افغان بیسیم به شماره 818 برادیو آزادی فرستاده اید.
حافظ الاسد شجاع از بغلان نوشته از جانب درگیر می خواهم صلح کنند. دین محمد قریشی از فاریاب نوشته ما خواهان برقراری صلح از همه اول تر هستیم. هدایت الله متیار از لغمان پیام فرستاده و نوشته از همه اول تر باید در گفتگوهای صلح آتش بس برقرار شوه و رویان صحبت شوه. عبدالستار آخونزاده از بالا مرغاب نوشته حتی اگر زندانی های طالبان هم رها شوند فکر نکنم صلح برقرار شود. فضل کریم درویش از اریوب زازه پکتیا پیام فرستاده و نوشته پاکستان از گروه های داعش و طالبان حمایت می کند و هیچ وقت خواهان برقراری صلح در افغانستان نیست. عبدالواحد مدقق از لوگر نوشته سیلاب ها قریه درویش این ولایت را خسارمند ساخته، مردم بی سرپناه شده، حکومت باید توجه جدی نماید. تشکر از پیام هایتان. پیام های شما نظریات خودتان است که رادیو آزادی آن را در لابلای برنامه های خود نشر میکنه. با پیام های شما رسیدیم به نیمه دوم برنامه. یک و نیم پس از چاشت به وقت کابل شد. باز هم جاوید نعیمی را در استودیو با خود دارم تا فشرده خبرهای افغانستان و جهان را پیشکش کند.
شورای عالی مصالحه ملی افغانستان میگوید تیم مذاکراتی حکومت شام امروز و یا صبح فردا به دوحه خواهد رفت. فریدون خوازون سخنگوی این شورا به رادیو آزادی گفت که با سرگیری رهایی زندانیان طالبان موانعی در برابر گفتگوها برداشته شده است. وزارت دفاع افغانستان از کشته شدن 12 تن از جنگجویان طالبان در ولایت هلمند خبر می‌دهد. این وزارت در خبرنامه‌ای گفته که نیروهای امنیتی و دفاعی با حمایت قوای هوایی از حملات طالبان در ولسوالی‌های مرجا و ناوه جلوگیری کردند. افغانستان و اوکراین سند گسترش همکاری‌های تجارتی را میان دو کشور امضا کردند. اوکراین تعهد سپرده که به زودی اتاق تجارت آن کشور در کابل ایجاد خواهد شد. سازمان عفو بین المللی ایران را بر تخطی‌های تکان‌دهنده حقوق بشری در جریان اعتراض‌های ماه نوامبر پارسال متهم کرده. این سازمان امروز در گزارش گفت که حتی کودکان 10 ساله سوی رژیم ایران سرکوب شدند. اعتراض‌های ضد حکومتی با حضور شمار از زنان در منسک پایتخت بلاروس و همچنان شماره از محصلان راه اندازی شد. و رئیس جمهور امریکا از شهر کینوشا ایالت ویسکانسن بازدید کرد. این شهر در چند روز گذشته شاهد اعتراض‌های خشونت‌آمیز و دنبال حمله خونین بر یک مرد امریکایی آفریقایی تبار بود.
تفصیل این خبرها و دیگر رویدادهای مهم روز را در وبسایت رادیو آزادی هم دنبال کردن می توانید. آدرس ماست azadiradio.com. فرشته نگاه هستم، جهان سپاس از امرویتان. اکنون برنامه هفته‌وار کاروان زهر آماده، نشر از با رادیو آزادی بمانید.
کاروان زهر.
سلام به شما شنونده های عزیز رادیو آزادی، بازم به برنامه کاروان زهر با من فرید علیمی خوش آمدید. در این برنامه میشنویم که محدودیت های زمان قرنطین سبب کاهش کشت، تولید و قاچاق مواد مخدر نشده است. در ادامه برنامه مطالب دیگر هم داریم، اما پیش از همه از همکارم مسکا هوتک رویدادهای یک هفته گذشته در بخش مبارزه مواد مخدر را میشنویم.
پلیس ننگرهار از قاچاق بیش از 50 کیلوگرم مواد مخدر جلوگیری نمود. در خبرنامه قماندانی امنی ننگرهار آمده است که سه عملیات جداگانه به تاریخ 4 سنبله در 3 ناحیه مختلف شهر جلال آباد انجام شد. در عملیات نخست بیش از 15 کیلوگرم مواد مخدره شیشه، در عملیات دوم نزدیک به 17 کیلوگرم چرس و در عملیات سوم 8 کیلوگرم تریاک به دست این نیروها افتاده است. در عملیات چهارم که در ولسوالی اچین اجرا گردید، 14 کیلوگرم هیروئین که در یک موتر جاسازی شده و قرار بود به یکی از ولسوالی‌های همجوار قاچاق شود، ضبط گردید. به حالی در مشروبات الکلی با نزدیک به 60 کیلوگرم مواد مخدر در ولایت بلخ ضبط شد. پلیس مبارزه با مواد مخدر ولایت بلخ با تاریخ 5 سنبله عملیاتی را در ولسوالی شولگره اجرا کرد که در جریان آن حدود 51 کیلوگرم تریاک ضبط کردید. عادل شاه عادل سخنگوی قماندانی امنی بلخ با رادیو آزادی گفت که در کنار مواد مخدر ضبط شده، یک میل اسلحه و مقدار مهمات نیز به دست این نیروها افتاد. در یک عملیات جداگانه در مسیر حیرتان مزار شریف نیز بیش از 5000 لیتر مشروبات الکلی و بیش از 1 کیلوگرم شیشه کشف و ضبط شد. پلیس میگوید 5 تن به اتهام قاچاق این مواد دستگیر و به مرکز عدلی و قضایی مبارزه با مواد مخدر معرفی شدند. 3 تن همراه با 60 کیلوگرم مواد مخدر در ولایات بدخشان و خوست دستگیر شدند. طارق آریان سخنگوی وزارت داخله با رادیو آزادی گفت در جریان عملیاتی که از سوی پلیس بدخشان در مرکز این ولایت اجرا شد، در نتیجه آن 10 کیلوگرم تریاک، 3 کیلوگرم چرس و نزدیک به 1 کیلوگرم هیروئین به دست این نیروها افتاد. در قضیه دوم 40 کیلوگرم چرس که قرار بود توسط یک موتر از ولایت پکتیا به ولایت خوست قاچاق شود، هنگام تلاشی وسایل در مرکز ولایت خوست ثبت گردید. متهمان این قضایا پس از تحقیقات ابتدایی به نهادهای عدلی و قضایی معرفی شدند. و رویداد اخیر هفته نیز این که ورزشکاران کندز و پروان برای آگاهی دهی در مورد اسرار مواد مخدر اظهار آمادگی کردند. اشتراک کنندگان مسابقات کشتی در کندز و بایسکل جمعی در ولایت پروان که به منظور آگاهی دهی به جوانان در رابطه با اسرار مواد مخدر و اهمیت ورزش برای وقایع از اعتیاد اجرا شد، تعهد سپردند که در بخش آگاهی دهی در مورد زیانهای اعتیاد به مواد مخدر همکاری خواهند کرد. دهاتن به شمول معتادان مواد مخدر با تماشای این مسابقات که حاوی پیام‌ها در رابطه با اسرار مواد مخدر بود دعوت شده و اشتراک نموده بودند.
موسکا هوتک بود که رویدادهای یک هفته گذشته در بخش مبارزه علیه مواد مخدر را ارائه کرد. در این برنامه این مطالب را آماده نشر ساختیم. محدودیت‌های زمان قرنطین سبب کاهش کش، تولید و قاچاق مواد مخدر نشده است.
قاچاقبرای بیرونی مثل سابقش تور و مزمار اونا تانسته کارشون انجام بده.
در گزارش دیگر می‌شنویم که شمار شاگردان مکاتب در ایام قرنطین مصروف نیش زدن در مزارع کوکنار بودند.
کشاورزای محترمی تقاضا را میکنیم که نباید شاگردای مکتب ما را به یک آمال اونا را مصروف بسازن.
مصاحبه یک کهنه فروش را میشنویم که به شمار معتادین پول مصرف مواد مخدر را برابر میکند.
روزانه با یک 20 تا 25 تا معتادین نه.
از شکیلا میشنویم که چرا پدرش او را به مواد مخدر معتاد ساخته.
مکتب میرفتم دو خور دیگه من مکتب میرفت و از مکتب در داد.
و در پایان در یک درامی جالب میشنویم که چرا ستار تکسیران پس از این تکسیرانی نمیتاند.
اول اگه کدام آدم کده موتر میزدی باز چی میکدی او بیاده؟
خود چی کنیم دیگه؟
خب حالا تاوان موتر چطور میشه؟
اکنون داشته های این برنامه را از کاربار مواد مخدر در موجودیت بحران کرونا آغاز می کنیم. وزارت امور داخلی افغانستان می گوید که کرونا و محدودیت ها در زمان قرنطین سبب کاهش کش، تولید و قاچاق مواد مخدر نشده است. نجیب الله احمدی رئیس ریاست سروی در معینیت مبارزه علیه مواد مخدر وزارت امور داخلی بر رادیو زودی گفت محدودیت های ناشی از قرنطین در زمان شیوع ویروس کرونا مانع کشت کوکنار در افغانستان و تولید هیروئین در کشورهای منطقه نشده، بلکه کاروبار مواد مخدر همانند گذشته ادامه داشته است. جزئیات موضوع در گزارش همکار ما مرسلین ارسلان.
سازمان ملل متحد در اواسط ماه ثور سال روان شمسی با نشر گزارش ابراز امیدواری کرد که شرایط وضع شده برگشت و گذار و مسدود شدن سرحدات در زمان قرنطین سبب خواهد شد تا کاهش چشمگیری در کش، تولید و قاچاق مواد مخدر به وجود آید. یافته های دولت افغانستان اما نشان می دهد که قرنطین نه تنها سبب کاهش در کشت کوکنار در افغانستان و تولید هیروئین در کشورهای همسایه نشده، بلکه تأثیر بر قیمت مواد مخدر در بازارهای جهانی نیز نداشته است. نجیب الله احمدی رئیس سروی معینیت مبارزه علیه مواد مخدر وزارت داخله می گوید کشت کوکنار در جریان قرنطینه نیز صورت می گرفت و قاچاقبران مواد مخدر در این مدت با استفاده از مناطق تحت نفوذ طالبان به قاچاق مواد مخدر همچنان ادامه دادند.
88% کشت کوکنار فقط در 29 ولایت صورت می گیرد و این 29 ولایت اکثرا تحت نفوذ طالبان است و در اون مناطق که مرز با کشورهای همسایه قاچاقبرای بیرونی مثل سابق رشتور و نرمال اونا تانسته کارشون انجام بده و هیچ کدام تاثیر نداشته. در مجموع قیمت ها نظر به سال قبل در داخل افغانستان و نظر به ماه قبلش کاهش داره. مثل زمینی در بازارهای جهانی هم قیمت ها کاهش داره کدام افزایش نکرده. بهتر یک موضوع نیست که اونا برای یک ماه دو ماه سه ماه مثال در مستاقایش هم مواد مخدر باشه وقتی که خلاص شد باز زود بازار تغییر کنه. استاکای قاچاقبرای بسیار بزرگ که او طرف مرز افغانستان از یادهی طرف است تا 5 سال اینا تحت مثال آمادگی خانه دارن.
یافته های مشترک دولت افغانستان و سازمان ملل متحد نشان می دهد که 85% تریاک افغانستان در کشورهای همسایه به هیروین تبدیل می شود. از همین رو در زمان قرنطینه نیز تولید و عرضه هیروین به بازارهای جهانی ادامه داشته است. محمد هاشم الکوزی رئیس کمیسیون مبارزه با مواد مخدر مشران و جرگه می گوید در کنار جلوگیری از کشت کوکنار در مناطق تحت نفوذ طالبان عملیات بر کارخانه های تولید مواد مخدر در مناطق جنگی نیز لازم است که این کار نیاز به حمایت هوایی دارد ولی امکانات نیروهای افغان در این بخش خیلی اندک است.
افغانستان که بجور ولایتونه که بدخشان که
در بسیاری ولایت افغانستان همانند بدخشان، ننگرهار، هلمند، کندهار، نیمروز و فرا کارخانه های بزرگ تولید مواد مخدر وجود دارد. قاچاقبران بزرگ مواد مخدر را از طریق بهرامچه هلمند به ایران و از آنجا به ترکیه و اروپا قاچاق می کنند. برای جلوگیری از این قاچاق افغانستان به امکانات هوایی همانند هلیکوپتر و نیروهای مجهز نیاز دارد ولی متاسفانه این امکانات وجود ندارد و ما خواهان آن هستیم که باید این امکانات در اختیار معینیت مبارزه با مواد مخدر قرار گیرد.
سطح دستگیری قاچاقبران مواد مخدر در افغانستان در زمان قرنطینه نیز خیلی پایین بوده است. زیرا به گفته وزارت داخله، پلیس مبارزه با مواد مخدر در این مدت سرگرم تنفیذ شرایط محدودیت بر گشت و گذار جهت جلوگیری از شیوع ویروس کرونا بود و از وظایف اصلی خود به دور مانده بودند.
در گزارش شنیدیم که محدودیت‌های زمان قرنطینه به کاربار مواد مخدر تأثیر نگذاشته و همانند گذشته کاربار مواد مخدر ادامه دارد. اکنون شما را از مصروف بودن برخی شاگردان مکاتب در مزارع کوکنار آگاه می‌سازیم. شاگردان مکاتب در برخی ولایات در هنگام قرنطینه و تعطیلی مکاتب در مزارع کوکنار نیز زدند و در بدل آن پول و تریاک به دست آوردند. برخی از این شاگردان مکاتب در صحبت با رادیو زودی میگویند که هرچند میدانند که نیش زدن کوکنار کار غیر قانونی و ناشایسته است اما در زمان قرنطینه به دلیل بیکاری و فقر اقتصادی دست به چنین کار زدند. جزئیات موضوع را در گزارش همکار ما عفیزالله نورزاد میشنویم که همکار ما مسکا هوتک آن را ارائه میکند.
در کنار کارگران دیگر ده ها متعلم مکتب در اینجا در ولسوالی پشترود ولایت فرا در مزاری سرگرم نیش زدن کوکنار اند. آنان میگویند در سالهای قبل آنان در این فصل سال در مکتب و سرگرم درس بودند. اما در 4 ماه نخست امسال که مکاتب به دلیل قرنطینه ناشی از ویروس کرونا تعطیل بود سرگرمی دیگری نداشتند و سوی هم فقر اقتصادی آنان را واداشت تا به مزاری بروند و از طریق نیش زدن کوکنار پول به دست بیاورند.
نام من احسان الله است و شاگرد لیسه شبانه فرا هستم. من در زمان بیکاری های قرنطینه به نیش زدن رفتم و در این مدت 2.5 کیلو تریاک و نزدیک به 10,000 افغانی پول نقد کمایی کردم. هرچند از نظرم نیش زدن کار خوب نیست اما به دلیل قرنطینه و مشکلات اقتصادی رفتم و نیش زدم. در مقایسه با سالهای گذشته امسال جوانان بیشتر فراهی به نیش زدن رفته بودند.
عبدالغفار و یکی از متعلمین مکتب این روزهای کرونا که بود تعطیلی ها زیاد چیه و مکتب ها بسته شه و ما هم دکنده والدش دیگو بره میر و نیش هرچند که خانواده هم روزینه ما رفته به ولسوالی پشت رود و نیش تقریبا 3 کیلو تریاک هم تو بگیر ماما باز کم پولم به ما دا تقریبا 15 روز و نیش بودی.
بر بنیاد گزارش تازه اداره سرمفتش آمریکا از بازسازی افغانستان یعنی سیگار، همسالان ده ها کارگر از آن سوی خط دیورند در فصل جمع‌آوری کوکنار به ولایات تحت کشت کوکنار می آمدند. اما در سال روان شمسی قرنطین سبب شد تا مرزها مستور بمانند و افراد بیکار در محل مزارع کوکنار نیش بزنند. شیر محمد مالک مزرعه کوکنار در فرامی گوید در زمان جمع‌آوری حاصلات کوکنار در کنار پول نقد مقدار از تریاک را نیز به متعلمین داده است که با وی در مزرعه کوکنار نیش زدند.
شیر احمد هستم از ولایت خبرا و ما امسال تقریبا 4-5 جریب زمین را ما کوکنار کش کردیم و به خاطر از اینکه قرنطین بود، کرونا بود، ما نتانستیم از دیگه ولایت. امسال چون قرنطین بود کسی نامد دیگه، ما هم شاگردای مکتب می آمدن و بزنا یک 10,000 مثلا دادیم و یک 2-3 کیلو تریاک دادیم که بر خود بفروشن و پول شون برشان.
ماریا نوری معاون ریاست معارف ولایت فرا اشتراک متعلمین مکتب در نیش زدن کوکنار را نگران کننده می داند و می گوید اگر استفاده از متعلمین در کارهای غیر قانونی و خلاف ادامه یابد، سرنوشت آنان و آینده افغانستان با خطر روبرو خواهد شد.
اول ما از والدین محترم می تقاضا را می کنیم و دوم از کشاورزای محترم می تقاضا را می کنیم که نباید شاگردای مکتب ما را به اتو یک آمال اونا را مصروف بسازن. رفتن به جمع‌آوری تریاک کار اشتباست. شاگردای ما که اولاد ماست، اولاد ازی وطن است، اجازه نتن که اولادشان در تو جاها به خاطر پیدا کردن پنج قران خود. البته افغانستان عموما تمام افراد ما غریب هستن، نادار هستن، اما در تو جاها نباید شاگردای ما متوجه کنن و اینا را مصروف کار کنن.
در بسیاری ولایت افغانستان دو فصل تریاک جمع‌آوری شده و قرار است در آینده نزدیک نیش زدن فصل سوم کوکنار در این ولایت آغاز شود که بیشتر کارگران آن جوانان اند. بیم آن وجود دارد که اگر در آینده نزدیک مکاتب بروی شاگردان باز نشود، بار دیگر از آنان در نیش زدن کوکنار استفاده خواهد شد.
در گزارشی که همکار ما مسکا هوتک آن را ارائه کرد شنیدیم که در مرحله قرنطین برخی شاگردان مکاتب مصروف نیش زدن در مزارع کوکنار بودند.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
شما شنونده برنامه کاروان زهر از رادیو زودی هستید. حالا در این قسمت برنامه شما را از کاربار کهنفروشان با معتادین آگاه می سازیم. کاربار شمار کهنفروشان در موجودیت معتادین مواد مخدر رونق گرفته و مشتریان زیاد آنها را معتادین تشکیل می دهد. در شمار از این دکانهای آهن‌آلات داغمه، اشیایی نیز دیده می شود که آنها جواز خرید آن را از نزد معتادین ندارند. اینکه اشیای گردآوری شده معتادین مواد مخدر در چرخش این دکان‌های آهن‌آلات داغمه چقدر نقش دارد، چرا این دکان‌ها از طرف شب بازن، در این باره مصاحبه داریم با عطا محمد، یکی از این کهنه‌فروشان که در ابتدا از وی در مورد کاربارش پرسیدیم.
از این دکان شروع تا این 40 متر تخمینا یگان 30 دکان 35 دکان از این کبال فروشی از به نام کبال فروش است. چیزایی که در بیرون در کثافات مندازه باز این معتادین جمع میکنن، باز اینا میخرن جمع میکنن، باز از پل چرخی دیگه موتراس نه پر کرده و برده میره باز. اما کسایی که خریدار عمده است
پیش شما روز چند تا معتاد مراجعه میکنن و میارن؟
باز از امون قرنطین کار از یا نسبتا سقوط کرده، حال در چند روز باز خوب شده. روزانه با یک 20-25 تا معتادین میره، همینجا بار خود تخلیه میکنه، پیسه یک خود میگیره میره. باز بچه ما وزن میکنیش از روی اونم نرخی که داره که بوتل پلاستیکی را 20 روپا میخرن.
معتادین اکثرا بعض چیزها را از هر جای دزدی میکنن میگیرن. آیا او چیزها را بر شما میارن و شما از پیشان میخرین؟
اگر بیارن ما همی بچه ما که کبال فروشی میکنه همی دکان زور کنه، چیزای خراب و چیزای دوزی و میخرن نیاغا، فقط چیزا میخره پیپسی یعنی پلاستیک بوتل ماسینی برنج و دیگه چیزا نمیخرن.
گفته میشه که دمی دکان شما که کبال فروشی هست یا کهنه فروشی است مواد مخدر هم فروخته میشه، آیا شما مواد مخدر به معتادین میدین؟
نه مواد مخدر آقای نمیشه پنج نفر هست. اونم بیرق میبینی اون در روی سرک اونم 22 ساله جوان هست، نومر میزدن جا با جاش کدن کشتن. با مشخص هست زور دارن نرن نفروشن، حاجت کبال فروشی نداره، او از اینجا میگیرش از اونجا پاس علاج میره. ما مردم های قدر جاغر نروری میره و قرالات یک تو تنان هستن که نام پیدا کنن.
من یکان چیزا را در دکان شما هم دیدم و در دکان اکثریت این کسایی که کبال فروشی هستن چیزای جور است. مثلا من در اوجه دیدم که عره بود، عره آین بروی هست، یارا چطور گرفته این است؟
عره آین بروی را او بچه ما خودش گرفته که یکان مثل برنج ازش معلومات کننه که تیاره میزنن، اگه مغزش سرخ بود یا زرد بود او را میگیره، اگه نبود در بین آین نمازش. یک دونه دارم بچه ما و کبال فروش است، قلم داره، چکش داره، قیچی داره، اره داره، این وسایل کار بار از او است، فهمیدی؟ یک دونه داره.
شما روزانه چقدر آید میکنین از این کارتان که همجه دوکان کبال فروشی دارین؟
تا با من بگاه همی خرید و فروش و کل از ایتی بار میزنه، فایده از یک کرای دوکان کشید یک 300 دونیم صد دیگه نمیمانه.
یک معتاد چقدر روزانه پیدا میکنه اینجا میرن در شما؟
یک دفعه آقا صبح کی میره شو که جمع میکنه، شو تا چند دادی شو یا جمع میکنه، این طرف های شاره نو قاضی اکبر خان و مکبیان ها این اینجا صبح کی میرن اینجا که پیسه را گره بسیاریش میره همینجا عمل هم دارن و اونجا چار دیوالی دارن اونجا بودر پروش ها و دیگه و دیگه سر کار باز اونجا میره کلی خود گرم کردم بازم بوجیگه که سرشانه ایش از برو که نمیری میره دیگه بازه های طرف های شام و خوبصن و جگر نورا میرن.
خاطره داری از معتادین خاطره تلخ یا خوشی که به تو رخ داده باشه دمیجه کرد؟
خاطرهش این نمیز که از این مردم ما وضعب هستیم از استشان. تو باور میکنی که یک روز صبح کی یک آدم غزل میخونه، ما گفتیم این همسایه ما خود تو نبود، بالا شدم بیرون برآمدم گفتم البته در بام امام هست، دیدیم که نیست، در مصر موسی منزل هست، دفترخانه از ما بود سرم، همسایه را بیدار کردم، او بچه اسمت گفت، گفتم بخیر تو در سر بامت کسی باید میخونه، یکی خیست سیل کرد، سر صدا کرد چی میکنی؟ دوست با کی چیزی میگو ما از ایران گریختیم یعنی جامده ماله نتر خب مگم پودری بود.
مصاحبه محمد عطا یکی از کهنه فروشان را شنیدیم که درباره کاربارش معلومات داد. اکنون در این قسمت برنامه خاطره یک معتاد را میشنویم. شکیلا باشنده ولایت غزنی میگوید که پدرش او را به مواد مخدر معتاد ساخت تا دار و ندار آنها را در راه مواد مخدر هدر کند. وی میگوید که پدرش به این کار موفق شد، نه تنها او بلکه مادرش نیز به مواد مخدر معتاد شده است. اینکه شکیلا در زمان اعتیاد به مواد مخدر با کدام مشکلات روبرو شده در این باره به ما قصه کرده است.
پدرم مادرم را معتاد کرد، بعد از ما را معتاد کرد، بسیار زندگی مشکل تیر کردم در دوران معتادی، از خاطر که ملک بیادرم در دست خودم بود میتونستم از بیادرم پول بخوایم، از خاطر میخواست ما را معتاد کنه چون خودش خرج خود در آورده نمیتونست، پدرم خودش میآورد، باز ما دخت میکردیم در دست خود بر مردم کرایی میدازدیم، پسی او را میگرفتیم باز میرفت پدر میآورد. مکتب میرفتم دو خوار دیگه من مکتب میرفت و از مکتب در داد مرم میگفت مکتب نرو دیگه، با مشکلات مبارزه کردم با مکتبم رفتم دم قرنطین بود از او پدری شدم. از اینکه پدری شدم دیگه سیاستم در بین دخترای امیم دختر خانه خوب خودم بودم، پدرم که پدر داد پدری شدم دیگه سیاست کل چیز از دستم رفت، این مثل یک تیفلری طرف شوخی میکردم و طرف شوخی میکردم، تغییرات بسیار بد در زندگی ما آورد. پدر مادرم میکشه یک دوستم بهم تنه میتن، دوستم به مکتب بود به ما گفت پدرت پدریست، میرن دزدی میکنن چطور چیکار میکنن. بعد از امروز جنگ کردیم، همین خاطرای بد داشتم از پدرم. دخترام میگفت بریم، مادرم خوارم که مواد نمیرسدانهاش کم درد میشد، درد داشتن، اما خودم قدرت نداشتم و نمیکشیدم.
خاطر شکیلا را شنیدیم که او را پدرش معتاد به مواد مخدر ساخته است.
یک تصویر هزار سخن. بهترین تصویرهای محلتان را بر رادیو آزادی بفرستید با آدرس azadiweb@rferl.org.
شما برنامه کاروان زهر را از رادیو زودی میشنوید. اکنون رسیدیم به بخش پایانی برنامه و در این قسمت برنامه یک درامه جالب را میشنویم. قصه این درامه این است که ستار موتر تاکسی را به کرایه گرفته و زین را نفقه فرزندانش را تامین می کند. اما یک روز به خانه می آید و به خانمش می گوید پس از این تاکسیرانی کرده نمی تواند. این که چرا ستار دیگر به تاکسیرانیش ادامه داده نمی تواند و اصل قصه چیست؟ این را در درامی می شنویم که همکار ما عبدالنافع همت آن را تهیه کرده است.
چی میکنی استاد؟ بخیالم چشم نداری چطور؟
چرا چی گپ است؟
چرا آقای محترم رو میده کردی؟ باز میگی که چی گپ است؟
کوکی که میده است؟ خوب هم یک اشاره میگی؟ برو خیره بیدر و قدر گپ کلان نیست.
یک اشاره یا ده اشاره و تاوان خدا را یا نه بیدر؟
خیر از دیگه، ولی اگه یک اشاره به جنجال موتو بیارزه
گپ یک اشاره نیست. حالا تو چشم داری یا نه؟ دو متر از دور بودم و تو موتر دکدی، موترم تکر دادی.
ببخشید دیگه، فکرم نبود.
حالا چرا فکرت نیست ها بدر؟ وقت آدم موتر میچالانه چهار طرف فکرش میباشه.
فکرم در کدام جای دیگه بود. اگه نیمه تو کدام پدر کشی نداره مو بدر، چشمایم هم ضعیف است.
چی؟ چشمای ضعیف است؟
آه والا چشمایم چندان کار نمیکنه.
حالا اگه کدام آدم که در موتر میزدی باز چی میکدی ها بدر؟
خود چی کنیم دیگه؟
خو حالا تاوان موتر چطور میشه؟
او بیادر، من یک آدم غریب هستم. این تکسی هم از کسی دیگه است. اگه نه تاوانتا میدادم. اینه دیگه، بدان خود برات گفتم که من ملامت هستم.
خیر باشه، من از تاوان نمیخوایم. مگم ترافیک سرت خبر نشه؟
او نه، نام ترافیک گرفتی و رسید.
بچه ها چی گپ است؟
اینی آدم کدی موتر خود موتر مرا زد.
موتر تو خراب نشده؟
نه موتر جور است.
تو مرا اسنادت؟
این صبر که اگر این عمر سه بگی
تو بگی اسنادت ما
مره
تو اسنادت بطی
خوست موش که من جیم بکشمش. این سب این اسنادم
مره. او بچه تاریخ اسنادت تو خوب بیخی تیر است.
آه عمر سه یک چند روزش تیر شده؟
یک چند روز دیگه چی مانا داره؟ مکمل یک سال از تاریخش تیر است.
عمر سه تو راست میگی، جورش میکنم بخیر. اینم امروز ریاست ترافیک رفته و جورش میکنم. آه بخیر،
ما اسنادت ریاست ترافیک میبرم، باز تو خودت پشتش بیا.
بیا
دکتر صاحب اجازه است؟
بیا اینی جسر چوکی بشه.
اینم میشینم صاحب.
خوی چی هست؟ فرمه را آوردی؟
آه فرمه را آوردیم سب. میگه چشمایی دمایی نکو.
خو تو مرا فرمه را؟
اینه سب.
مرش یک چشم تکر دستت پود بگی؟
اینه گرفتم سب.
اونو عرف روبرو را میبینی؟
آه میبینم سب.
اونو عرف اول دندانایش طرف پایین است یا بالا؟
دندانایش طرف بالا سب.
دندانه عرف دوم کنم طرف است؟
چپ سب چپ.
در قطار اول کلش چند عرف است؟
کلش سب کلش پنج حرف است.
خو حال دیگه دستت از چشم دیگه ایدوان.
اینه ماندم سب.
دی خط پایین دندانه حرف کدام طرف است؟
طرف بالاست.
در خط دوم کلش چند حرف است؟
دکتر سب چهار حرف است.
در خط آخر چند حرف است؟
شش حرف است سب. شش حرف است.
خو اینه ای فرمه را بگی و ببرش رو شو بیدگه.
دکتر سب من خو سواد ندارم، چی نشته کدی؟ چشمایم جور است یا نیست؟ چی رقم است سب؟
تو برده و شوبه دگه برات میگه.
خو سب بچشم سب.
مکره موتره چی کدی؟
موتره به صاحبش دادم.
چرا؟ خیرت خوب بود؟
بعد از این من دیگه تکسی چلانده نمیتونم.
چرا چلانده نمیتونی؟
ترافیک اجازه موتروانی رو برم نمیته.
حالا دایی چند سال خود اجازه داده بودید، حالا چرا نمیتید؟
میگه چشمای ضعیف شده.
پیش دکتر میرفتی؟
در ریاست ترافیک دکتر چشمای ما معاینه کرد. باز بعد از او بازار پیش یک دکتر دیگر رفتم. هر دویشان گفتن که چشمای ضعیف شده.
حالا چشمای تو هیچ تداوی نمیشه؟
دکتر گفت که از عینک استفاده کو، اما موترکت شرانده نمیتونی.
اگه اینو نتر کنی بازم چشمای جور نمیشه؟
نه دیگه جور نمیشه.
والله این خوب بسیار بد شد. حالا چی خواد کردیم؟
هیچ نمیفهم که چی کنیم. یک آدم عملیستم، کار دوگام از اسم ساخته نیست. این کلش از دست خودم است. اگه من ایروین نمی کشیدم حال بیکار نمی ماندم.
با تشکر از شما شنونده های خوب رادیو زادی که تا پایان برنامه کاروان زهر مرا همراهی کردید. این بود داشتاین برنامه. تا برنامه بعد شما را به الله پاک مسپارم. اوقات خوشی داشته باشید.
کاروان زهر.